مکاسب پنج استاد شورگشتی 16/12/93 صفحه 319 برابر محتمل الله برابر محتمل الله بحثون
احتمل بعض بل استظهر ان مرادهم بكون المعلوم مقصودا والمجهول تابعا كون المقصود بالبي ذلك المعلوم بمعنى الاقدام منهما ولو لتصحيح البي على ان المبيع المقابل بالثمن هذا المعلوم الذي هو و این سمی زمیمتن لکنه المقصود فی تصحیح البیع. خب بحث این بود که در فرمایشات شهید اول، شهید ثانی، محقق ثانی کلمه تابع به چه معناست؟ مقصود بودن، تابع بودن به چه معناست؟ فرمایش صاحب جواهر رو مطرح کنه در تفسیر کلام اونها. مرحوم صاحب جواهر فرمود ظاهر اینه که مراد شهیده محقق از تابع بودن یعنی اون چه که در مقام انشاء معامله طرفین او رو متعلق عقد قرار ندادن به صورت صریح میشه تابع. اون چرا که متعلق عقد قرار دادن به صورت صریح او میشه مقصود، اون چی که متعلق نیست میشه تابع. البته به این مقدار واضح نمیشه یعنی چی میخواد به صاحب جواهر. دقت کنید، ایشون میگه کار نداشته باشید به عرف. عرف چی رو اصل میبینه، چی رو تابع. صاحب جواهر میگه شهیدین میخوان اینو بگن، میخواد تفسیر کنه تابع و مقصود رو در کلام شهیدین. میگه شهیدین محقق ثانی میگن کار به عرف نداشته باشید که چی رو اصل میدونه چی رو فرق. حتی کار به غرض اصلی خود متعاملین در موقع معامله نداشته باشید. این کسی اقدام بر خرید کرده میخواد چی بخره، ببینید چی رو متعلق به قرار داده، اون میشه اصل. هر اون چی رو متعلق به قرار نداده اون میشه تابع. حتی اگر غرض اصلی پشت این پنهانه و اون غرض اصلی مخالف این متعلق عقده. حالا یک مثال عرفی بزنیم ببینید. فرض کنید اگر دولت از کسانی که فرش تجارت میکنن مالیات سنگینی میگیره، زید و عمرو میخوان فرش تجارت کنن، میبینن باید مالیات سنگینی بدن برای فرار از این، میان مبیع رو چند جفت یه جفت کفش قرار میدن. فرش رو ضمیمه میکنن اما نه به عنوان مبیع، او رو مبیع قرار نمیدن، بگید شرط ضمن عقد قرار میدن. بالاخره میگن ما کفش معامله کردیم نه فرش. متعلق عقد رو کفش قرار میدن با اینکه مقصود اصلی اونها فرشه، اینجا رو دقت کنید، اگر به حسب قصد خود این دو نگاه کنیم، اینا واقعا قصد تجارت فرش دارن. اگر به حسب عرف نگاه کنیم، عرف کفش رو تابع فرش میدونه، مبیع اصلی رو فرش معرفی میکنه. اما اینا تو مقام انشاء قرارداد، قرارداد رو واقع میکنن بر کفش، زمینه میکنن تو ضمن معامله فرش رو. صورت معامله شون رو نگاه کنید میبینید واقع شده بر کفش. میگه مراد اینو از تابع اینه، کار به قرضشون نداشته باشید، کار به عرف نداشته باشید، کار به این داشته باشید که چی رو متعلق عقد قرار دادن، ولو اونی رو که متعلق عقد قرار دادن به خاطر فرار از یک سری تبعات، ولی او اصلا مقصود به دید نیست، او یک پوششه، یک ظاهرسازیه. مقصود بی به نظر خود متبای این و به نظر عرف فرش، نه کفش. کسی که یک فرش گرانبهایی رو معامله کنه با یک جفت کفش، خب کفش رو تابع میبینه عرف، فرش رو اصل میبینه، غرض اصلی متعامله اینم همینه، فرشه. اما خب تو صورت معامله کفش رو اصل قرار دادن. این تفسیر صاحب جواهر از تابع و مقصود در فرمایشات شهیدین و محقق ثانی و ربما احتمل بعضون بل استظهر، یعنی مطلب رو نفرموده فقط احتمال، بلکه گفته ظاهر کلامشون هم همینه. حالا بعدن شیخ انصاری میگه شما کدوم عبارت اینها رو میتونید حمله بر این معنا بکنید؟ استظهر ان مرادهم، مراد شهیدین و محقق، به کون المعلوم مقصودن و المجهول تابعن، کون المقصود بالبیع ذالک المعلوم به معنی الاقدام منهما ولو لتصحیح البیع. این ولو لتصحیح البیع یعنی محرک اصلی معامله اون معلومه نیست، اون مجهوله. اینا اون معلوم رو متعلق بیع قرار میدن، حالا ولو لتصحیح البیع، حالا ما از حالی گفتیم ولو برای فرار از مالیات. بالاخره انگیزه هایی داره گاهی شخص که اون مهمه رو مبی قرار نمیده، باری که محرکش همونه، عرف هم او رو مبی میبینه، اما اینا تو مقام قرارداد بستن او رو مبی قرار ندادن. ولو لتصحیح البیع، بالاخره چون این بایع و مشتری شنیدن که مبیع نمی شود مجهول باشد و این چیزی رو که میخوان الان با هم معامله کنن خب مجهول المقداره، میاد با هم تبانی میکنن. دقت کنید در حقیقت این فرمایش صاحب جواهر، بخوایم تعبیر سلیسی در باش کار بگیریم، تبانی کنن بایع و مشتری، میگن خب حالا ما که میخوایم برنجا رو معامله کنیم نمیدونیم چقدر اینا رو معامله کنیم باطله، بیا یه جفت کفش معامله کنیم، اینا رو تو ضمن قرار بدیم، مبیع به یه جفت کفش باشه. خب کی یه جفت کفش رو در مقابل مثلا چند تن برنج، کفش رو اصل میبینه و برنج رو تابع؟ نه خود اینا، نه عرف. اما خب به حسب معامله که نگاه میکنیم ببینیم معامله بر کفش واقع شده. ولو لتصحیح البیع، یعنی میگه بایع به مشتری میگه ما بخواییم برنجا رو معامله کنیم، معامله همون باطله، نمیدونیم مقدار چقدره، پس بیا یه جور کفش معامله کنیم، این برنجا در ضمن او بشه منتقل به توی مشتری. به معنی اقدام منهما علی ان المبیع المقابل به ثمن یا المقابل به ثمن، هر دو سه. بایع به مشتری بگه، مشتری به بایع بگه من این پولی به تو میدم در مقابل این معلومه است. و المعلوم الذي هو و ان سمي الزميمه لكنه المقصود في تصحيح البيع. اگرچه این معلوم اگرچه زمیمه نامیده می شود، دقت کنید این زمیمه نامیده می شود در از منظر عرفی. خب وقتی مقدار زیادی برنج خان معامله کنه، یه جفت کفش را مبیع قرار بده، برنجا را تابع، این کفش زمیمه نامیده می شود، مقصود همون برنجاست. ولی خب می فهمد برای تصحیح بی اینا این کفش ها رو مبیع قرار دادن، یه جفت کفش را. المبیع المقابل به ثمن هو المعلوم الذي هو و ان سمي زميمتا، سمي از منظر عرفی و حتی بر اساس غرض اصلی خود این متعامله، این او زمیمه است، کفشه که مهم نیست. ولی خب مقصوده در تصحیح بی یکی از اغراض مهمه بالاخره برای متشرعین مخصوصا میتونه همین تصحیح البی باشه دیگه. میگن میخوایم معاملمون درست باشه، پس بیا مبیع را همون یه جفت کفش قرار بدیم که خیلی هم مهم نیست برامون. قال و لا ینافیه کون المقصود بالنسبه الى الغرض ما فیه الغرض، ما فیه الغرض هم مجهول است. میگه در ادامه صاحب جواب به صراحت میگه، میگه منافات ندارد این مقصود بودن معلوم را، مقصود معلوم شد اما غرض اصلی مجهوله. ولا ینافیه کون المقصود بالنسبه الى الغرض، محرک اینها بر معامله که یه جو کف نبود، ما فیه القرار بود، همون برنجا که معلومه چقدره. نظیر ما یستعمله بعض الناس فی التخلص من المخاصمه بعد ذلک، زید و عمر میخوان برنج را معامله کنن، معلوم نیست مقدارش چقدره، برای اینکه بعدن به جون هم نیفتن، فروشنده به مشتری میگه بیا قرارمون رو اینجوری بذاریم، تو اون پول کلانی به من میدی در مقابل این یه جفت کفش باشه، برنجارم تابع قرار میدیم، حالا برنجارو ببری بعدن کم در بیاد زیاد در بیاد، نه یه قیمه رو بگیری، برنجا مبی نبود، تو اون پول کلان رو در مقابل یه جفت کفش من دادیم برای تخلص از مخاصمه که بعدن نیاد مشتری گردن بایع بگیره. میگه الان بهت میگم اون پولی به من میدی در مقابل اون برنجا نیست، در مقابل یک کفشه که میبینیش معلومه، البته برنجا رو هم بهت میدم. محرک هر دو هم بر این معامله برنجاست، عرفم مبیع رو برنجا میبینه، اما اینا برای فرار از مخاصمه بعدی مخصوصا بایع همچی کاری میکنه که مشتری بعد نیاد یقش رو بگیره. یا خب در باب ربا داریم دیگه، کسی که مقدار زیادی طلای نو شکسته را با طلای نو معامله میکنه، حالا طلای شکسته وزنش بیشتر باشه از طلای نو، اون کسی که طلای نو رو میده یک شاخ نبات هم زمیمه کنه به طلای نوش اونا رو بده. خب این شاخ نبات برای تخلص از بطلان معامله است. همین مقدار تصحیح المعامله از اغراض ایناست. یه اون مثال عرض کردیم، مگه نظیر ما یستعمله بعض الناس به تخلص من المخاصمه بعد از ذلك. مثال گفتیم گاهی معامله را سوری که میگیم یعنی به حسب قرضشون اینه که فرش معامله کنن، اما تو عقدنامه شون تو قولنامه شون مبیع را یه چیز بی ارزشی قرار میدن برای فرار از مالیات. اونی رو که مهمه، اونی رو که محرک اصلی شونه، اونی رو که اون رو مبیع میبینه، اون رو تابع قرار دادن و تو متن عقد فرض کنید اصلا نمیارنش، عقد رو واقع میکنن و کفش به جای فرش. ولا ينافيه كون المقصود بالنسبه الى القرض ما فيه القرض نظير ما يستعمله بعض الناس بالتخلص من المخاصمه بعد ذلك. فالذي يراد بيعه لعارض من العوارض، اما اون کالایی که اراده می شود بیع او به خاطر عارض من العوارض پیش آمد، به ایقاع العقد على شیء معلوم لا نزاع فيه و جعل ذلك من التوابع و اللواحق لما عقد عليه العقد. بله، فالذي يراد بيعه لعارض من العوارض، آنچه که تصمیم گرفته شده اراده شده خرید و فروش او، فروش او لعارض من العوارض به خاطر پیش آمدی، به خاطر قرضی. خب این به ایقاعه، به ایقاعه رو دقت بکنید، نظیر ما یستعمله بعض الناس به ایقاع العقد على شیء معلوم معین لا نزاع فيه. میخواد برنج معامله کنه، در مثالی زدیم میخواد برنج معامله کنه، اما خب وزنش معلوم نیست، فرض کنید زیاده نمیتونه وزن بکنه یا وقت ندارن برای وزن کردن او، الا عارض من العوارض رو میگیم وقت ندارن یا زیاده سخت وزن کردن او، کیل کردن او. عقد رو واقع میکنن بر شیء معلومی که لا نزاع فيه، برای جو کفش، و قرار میدن اون کالایی رو که فیه القرار بود، یراد و بیعه بود، او رو از توابع و لواحق ما عقد علیه العقد قرار میدن. فالذي يراد بيعه لعارض من العوارض نظير ما يستعمله بإيقاع العقد على شيء معلوم لا نزاع فيه. طرف مخواد برنج بفروشه به او، اما خب بر اثر کسرت او، بر اثر قلت وقت، میگه من فرصت این که دارو وزن بخورم که کنم ندارم، و پولی که به مشتری میگه پولی تو میدی به من در برابر این یه جفت کفش باشه، در ضمن این برنجار هم تابع قرار میدیم، از لواحق مبیع قرار میدیم، منتقل به تو بشه، اما بدانی من کف به تو فروختم به این مبلغ کلان. فلا و جعل ذلک من التوابع و لواحق لما تابع و لاحق لما عقد علیه البیع، اون چرا که بیع برش منعقد شد یه شیء معلومه ولو کم ارزشی بود. فلا یک بخو حصوله و عدم حصوله، فلا یکبخ حصول اون معلوم و عدم حصول اون معلوم. حالا ضمیر رو بعضی ها به معلوم برگردوندن، این معلوم مهم نیست، ولی به نظر میدین حصولهی و عدم حصوله، حصوله و عدم حصوله برگرده به همون مجهول، یعنی به تمامهی حاصل باشد یا نباشد. بالاخره اونی که مد نظر تو یه مشتری بود همو در بیاد یا کمتر در بیاد. کما او مع الیه فی زمیمت الابق. بعدم چند تا مثال میاره ایشون، میگه عبد آبق رو میخواد بیع کنه، عبد آبق رو فروشنده مطمئن نیست به دست خریدار میرسی یا نه، خریدارم مطمئن نیست به دستش میرسی یا نه. اینا بیان بیع رو واقع کنن برای چیز معلومی، ولو عرفن عرفان و به حسب قصد خود متعاملین، این معلومه مهم نیست. مشتری میخواد از فروشنده عبد فراری رو بخره، خب میبینن این معامله مشکل داره. فروشنده به مشتری میگه تو پولی میدی به من بابت این کتاب باشه، عبدرم زمیمه میکنیم به مبیع. دیگه اگرم از ما سوال شد چی خرید فروش کردید، ما بگیم این کتاب رو. او از توابعه، عبد از توابعه، لا یقدخ حصوله و عدم حصوله. و زمیمه سمر و زمیمه سمر علی شجر را، خب خوندید میوه بعد از اینکه به وجود آمد رو درخت میشه معاملش کرد، بعد از اینکه به وجود آمد ولو هنوز معلوم نیست حالا به نتیجه نهایی ثمر نهایی برسه یا نه. مشتری اون چرا که میخره و هدفشه، فروشنده اون چرا که میفروشه و هدفشه اون ثمره، اما خب اون چون مشکل مجهول الحصول بودن رو داره، بیایی مبیع روی چیز دیگری قرار بده ولو غرض متعامله نیست، عرف این چیز دیگر رو اصل نمیبینه، ولی اینا او رو مبیع قرار دادن و ثمن رو در مقابل او قرار دادن. و زمیمه ثمر علی شجر و زمیمه ما فی الزروع و ما فی الاجام، لبن فی الزرع سمک فی الاجام، اینها رو زمیمه کنیم، اینها رو میخواییم معامله کنیم. دقت کنید، لبن فی الزرع مبیعه، سمک فی الاجام مبیعه، اما خب طرفین میبینن این معامله باطله، میاد تبانی میکنن. ببینید کل فرمایشات صاحب جواهر رو اگر جمع کنید در این کلمه به نظر بیاد خیلی شفاف بشه. تبانی، بای اون مشتری تبانی کنه، ساخت و باخت کنه. میگن خب شارع سمک فی الاجمه را به ما اجازه بی نداده، لبن فی الزرع را اجازه بی نداده، ما هم که اونا رو معامله نمی کنیم. اون پولی قرار تو بدی به من و سمک را بخری، لبن را بخری، بیا اون پول رو بده به من، این جفت کفش رو از من بخر که معلومه. حالا اون سمک و اون لبن رو هم زمیمه میکنیم به این جفت کفش، کلاوازی بالاخره، تبانی. این تا فرماشات صاحب جواهر. پس یه چیز جدید شدین، تابع چیزی معرفی شد در این عبارات صاحب جواهر که به حسب عرف متبوع نتابع، به حسب غرض اصلی متعاملین متبوع نتابع. پس به حسب چی تابعه؟ فقط به حسب ما عقد علیه، به حسب بگید مقام اثبات عقد. که وقتی میگه چی فروختی به او به این 100 دینار، میگه این جفت کفش رو. دیگه این که زمیمه شده یک تل بزرگی برنج هم به اون جفت کفش، اینو پنهانش کردن، وانی که اون که محرک اینا بر معامله است همو بوده. عرف هم وقتی مطلع بشه او رو اصل میبینه، میگه این کفش که به حساب نمیاد. تبانی، یک کلمه تبانی، تابع در فرمایشات شهیدین و محقق ثانی رو ایشون میگه اونیست که متعاملین توانی کردن او تابع باشه. و معلوم رو ولو بی ارزش توانی کردن او اصل باشه، او ما عقده علیه باشه. نظر کلمه توانی رو اگر به ذهن داشته باشید برای فرمایشات توضیح فرمایشات صاحب جواهر خیلی خوبه. ساخت و پاخت، کلابازی، یک ما یستعمله، نظیر ما یستعمله بعض الناس به تخلص من المخاصمه بعد ذلك فی الذی یراد بیعه لعارض من العوارض. اینا میخوان برنجا رو معامله کنن، میخوان لبن زرع رو معامله کنن. یراد بیعه لغرض من الاغراض، اما خب این مجهول مشکل میبینن، مشکل شرعی یا عرض کردیم گاهی مشکلای دیگه است. میبینن اگر اینو بخوان معامله کنن باید مالیات فراوانی بدن. در معلومه اینم گاهی همینجوره، فرش ها رو میخواد معامله کنن، خب میبینن اگر قراردادشون رو فرش منعقد کنن مالیات سنگینی باید بپردازن. میان قراردادشون رو سر یک چیز کم ارزشی منعقد میکنن، اما ارزش فرشا رو برای همون شیء بی ارزش قرار میدن، چون فرشا رو قراره پنهانی مبیع قرار بدن. پنهانی که میگیم یعنی تو ظاهر معامله ما عقده علیه یه جفت کفشه، اما در نهان، در پنهان، در زمینه و در دنباله فرشا مبیعه. این فرمایش صاحب جواهر. ولا یکفا انه لم توجد عبارت من عبائرهم. مرحوم شیخ در این پاراگراف دو جمله داره، یکی اینکه اولا ما عبارتی در فرمایشات شهیدین و محقق پیدا کنیم قابل حمل بر این معنا باشه، این معنا که شد توانی نداریم. عباراتون هم یه قابل حمل برای معنا نیست. یک اشکال دیگه هم داره، اینه که خود شما صاحب جواهر آیا به این معنا ملتزمید؟ ولو از اون نوع ارادت ذالک من کلامهی، یک سطر به آخر، یعنی خود شما صاحب جواهرم این معنا را گمان نمی کنم اراده کرده باشید در بحث تابع و مطبوع، در همین بحث زمینه معلوم به مجهول. شما هم که میگید تابع اگر قرار بگیره اون مجهول عیبی ندارد، میگه ما گمان نمی کنیم خودتونم مرادتون از تابع این معنا باشه. ولا یخفا انه لم توجد عبارت من عبائرهم تقبلو هذا الحمل، پذیرای این حمل باشد. الا ان یرید به تابع جعل المجهول شرطا والمعلوم مشروطا فیرید ما تقدم عن القواعد و تذکره ولا اظن اراده ذلک من کلامه. ببینید قبل هم که از قواعد و تذکره علامه توجیه نقل میکرد، خوب دقت کنید این کلمه رو، اونجا در تذکره و قواعد تابع و مقصود رو، تابع رو تفسیر کرد به اونچه که جزء باشه، اونچه که شرط باشه، و مقصود رو معنا کرد اونچه که جزء باشه. میگه مگر اینکه صاحب جواهر، الا ان یرید صاحب جواهر، از این عباراتی آورده تابع و مطبوع به اون معنا را، حالا چجوری میشه این الا ان یریده رو ایشون اضافه کرده؟ دقت کنید، قبلا گفتیم اگر چیز جزء باشه سمن در مقابل خودشه، به اصطلاح حیث تقییدی داره، اما اگر چیز شرط باشه حیث تعلیلی داره. این کلمه رو قبلا از خارج گفته بودیم، این الا ان یریده رو این حسابه، میگه مگر اینکه بیایم بگیم صاحب جواهر منظورش از این عبارات همون تابع و مطبوع در عبارت علامه است در قواعد و تذکره، که اونا از تابع اراده میکردن شرط را، که خب اگر شرط بود حیث تعلیلی داشت، حیث تقییدی نداشت. همینجا رو خوب توجه کنید، اگر حیث تعلیلی داشت حیث تقییدی نداشت، پس بالاخره اون مبیل نیست دیگه. میگفتیم اگر عبدی بخره شخص به شرط کتابت ثمن زیادی داده، اما ثمن عبده، کتابت که نخریده. میگن چی خریدیم؟ میگه عبد. چرا اینقدر پول دادیم؟ میگه چون قرار کاتب باشه. نمیگه کتابت خریدم که. چون اگر چیزی شرط باشه حیث تعلیلی پیدا میکنه و ثمن به او اسناد داده نمیشه، به اجزا اسناد داده میشه که حیث تقییدی دارن. میگه محتمل هست که صاحب جواهر این معنا رو اراده کرده باشه، الا ان یرید من التابع، الا ان یرید به تابع، یرید صاحب جواهر قرار دادن مجهول را شرط. خب این الا ان یریده در حقیقت استثناء منقطع میشه دیگه. گفت لا یخفا انه لم توجد عبارت من عبائرهم تقبل این حمل را، یعنی این معنای گفتیم تا الان این معنا رو نمیشه در عبارات شهیدینو محقق پیاده کرد، مگر اینکه شما معنای دیگری اراده کنید. خب این دیگه معنای دیگری میشه، الا یعنی مگر اینکه شما از این عبارات تون همون فرمایشات علامه رو اراده کنید. الا ان یرید به تابع، یرید صاحب جواهر به تابع جعل المجهول شرطن و المعلوم مشروطن، قهرن مجهول شرط بشود، معلوم بشه مشروط، یعنی ثمن در مقابل معلوم قرار بگیره، این بشه شرط. مجهول شرط حیث تعلیلی داره. فیوریدو ما تقدم من القواعد و تذکره، یوریدو صاحب جواهر همون معنا را اراده کنه. خوب توجه کنید چجوری میشه ایشون این حرفا رو مطرح میکنه. اون توجیهی که قبلا گفته بودیم برای فرمایش علم و قواعد باید در نظر بگیرید توی الا ان یریده معلوم بشه، چون یک نوع تبانی تو فرمایشات علامه در قواعد و تذکره استشمام میشه. الان ما توضیحاتی رو که از صاحب جواهر نقل کرد شیخ معنا کردیم به تبانی، حالا اگر مجهول را شرط قرار بدیم، شرط خب اینم همون تبانی میشه دیگه. یک مجهول را خودش رو مبیع قرار میدیم و به مشکل برمیخوریم، مشکل شرعی انظر صحت و بطلان، گاهی مشکلات دیگه، مالیات ازت بگیرن، اینو مبی قرار دادی، مخاصمه بعد از معامله میاد یقتو میگیره میگه این کم بوده. اما اگر مبی را اون معلوم قرار دادی، اینو شرط، بعد طرف حرف بزنه میگه من که به تو اونو نفروختم و پولی که از تو گرفتم بابت این مشروط بود، و حیث تعلیلی داشت، پول که پول او نبود. مالیات بخوان ازت بگیرن، میگه ما که او رو معامله نکردیم، ما ایه که معامله کردیم، تعلق عقد ما اینه. این تبانی که اینجا گفتیم به نحوی تو فرمایشات علامه در قواعد تذکرم هست. بذار میگه عبارات صاحب جواهر رو هم برو معنا کنیم. فیرید و صاحب جواهر همونی رو که از قواعد تذکره قبلا گفته بودیم. ولا از اون نوع ارادت ذالک من کلامهی به قرینت استشهادهی به اخبار زمیمه فی الموارد المتفق الا از اون نوع رو دو رقم معنا کردن. لا از اون نوع ارادت ذالک، این ذالک اشاره به کجاست؟ جوری که از خارج گفتیم این ذالک رو اشاره گفتیم به مطالب بالا، یعنی خود صاحب جواهرم به این معنا ملتزم نیست. این تفسیری که از تابع ارائه شد میگه هم کلام اونا پذیرای این معنا نیست، هم خود شما به این معنا ملتزم نیست. یک احتمال هم این که این ذالک برگرده به همین الا ان یریده. فهمت شاهدی هم که ذکر میکنه به این میخوره، میگه شما مثالای زدید، استشهاد کردید به اخبار زمیمه، در اخبار زمیمه حساب حساب شرط و مشروط نیست، حساب جزء و کله. ولا از اون نوع اراده تزالکه من کلامهی، اراده اون فرمایش علامه را من کلامهی، من کلام صاحب جواهر، لا از اون نوع اراده تزالکه فرمایش علامه را از کلام صاحب جواهر به قرینه استشهادش به اخبار زمیمه در موارد متفرقه. استشهاد به اخبار زمیمه به نحو شرط و مشروط نیست، اخبار زمیمه به نحو جزء و کله. از خیلی اینا رو باید با دقت با حوصله روش توجه کنید. اگر قرار شد اخبار زمیمه به نحو جزء و کل باشه، دیگه نه خود صاحب جواهر و نه علامه این حرفی که در این پاراگراف از صاحب جواهر مطرح شد ملتزم نیستن، میخوان بذارن گردن شهید. که نگاه کنید به صورت معامله اون چی که در ظاهر متعلق عقده چیه، او رو اصل قرار بدید، اون چی که در صورت عقد نیست، التزامیست خارج از متن عقد، متن اثباتی عقد، اونو تابع قرار بدیم. لا از اون نوع ارادت اراده صاحب جواهر از کلامش این فرمایش علامه را به قرینه استشهاد به اخبار زمیمه در جاهای مختلف، در اخبار نوعاً اخبار زمیمه را با منظم و علی به صورت مرکبی مبیع قرار داده، نه شرط و مشروط، جز او کل نیست، جز او کل نه شرط و مشروط. بفهم به صورت شرط و مشروط، مگر اینکه ما با توجه به شرط، چون گاهی اوقات از شرط قطع نظر میکنیم میگیم معامله سفهی میشه، اما با توجه به شرط ممکنه اغلاییت هم پیدا کنه، مشکل اغلایی ممکنه نداشته باشه، مشکل شرعی چرا خواهد فرمود تو صفحه بعد. اگر کسی بگه ما این برنجا رو میخواییم معامله کنیم، وزن اینا معلوم نیست، حوصله هم نداریم اینا رو وزن کنیم، وقت نداریم، فروشنده به مشتری بگه تو پولی قرار بدی بیا بابت یه جفت کفش به من بده این پولا رو، من این کفشا رو به تو بفروشم، البته به زمیمه اون برنجا، اون مبلغ کلان رو بابت یه جفت فرش کفش دادن، نفس این ممکنه صفحهی باشه، اما با توجه به اشتراط اون زمیمه از صفحهی بودن در بیاد. ولی از قراری بودن در نمیاد، خواهد فرمود ایشون. نظر شرعی مشکل پابرجاست، قراری باطله. این که میفرمایید میتونن شرط بکنن، بله اگر معامله عقلایی بشه میشه شرط کرد، ولو مشروط کم اهمیت باشه، شرط پر اهمیت باشه، معامله رو عقلایی میکنه. اما ممکنه از قراری بودن در نیاد که در این صفحه مقابلشون میگه فرق بین شرط و جزء نیست نظر شامدن قرار. مل اوفق بالقواعد ان یقال اما شرط و الجزء فلا فرق بینهما. یک تقسیم بندیشون در این صفحه داره که این نحوی که عرض میکنیم توجه بکنید، پاراگراف آخر صفحه، اما تابع للمبیع الذی یندرج فی المبیع و ان لم ینضم الیه حین العقد. اون اما در مقابل کل صفحه است، در مقابل کل این صفحه است. ببینید تابع دو رقمه، یه وقت تابع قراردادیه یه وقت تابع حقیقیه. این تابع حقیقی میشه پاراگراف اخیر. تابع حقیقی یعنی نیاز به جعل نداره موقع معامله. عبدی که خریدی، خب لباس اون ملک توی مشتری میشه اصلا، ولو هر دو غافل باشن فروشنده و مشتری، تا برسه به این که بخوان زمیمش کنن. اینو میگه تابع حقیقی. اگر خانه ای خریدی، خب دیگه حالا سیمکشی داخل ساختمان اونم ملک تو میشه دیگه، ولو غافل باشن موقع معامله از او، او تابع حقیقی مبیعه. یعنی هیچ نیازی به اشتراط و ذکر نداره، او یک رقم تابعه. شیخ در آخر خواهد فرمود این تابع محل بحث ما نیست در این مباحث گذشت. حق اینه که جهل به چنون تابعی قطعا لطمه نمیزنه. بحث ما در تابع قراردادیه. خب شما اگر ماهی میخری، نی که تابع ماهی نیست، نی میخری، ماهی که تابع نی نیست، این نیاز به قرارداد داره، زمیمه بخواد بشه، بیان میخواد. عبدی که میخری لباسش مال توی مشتری میشه، ولو بیان تو مقام معامله انعقاد قرارداد نیاورده باشید، اصلا غافل باشید از اون تابع، از اون لباس. اما تابع قراردادی اونیست که تا نگند ملک مشتری نمیشه، گفتن میخواد، توجه میخواد، گفتن میخواد. وقت باز خود تابع قراردادی رو حدود سه قسم میکنه ایشون که گاهی از نظر شخصیه، گاهی از نظر نوعیه، گاهی از نظر عرفیه. بین نوع و عرف ظاهرا میخواد فرق بذاره. در این سه قسم اول، در این سه قسم اخیر به ترتیب گفتیم، در همه اینها ایشون جهل رو در زمیمه مضر میدونه. جهل رو در زمیمه در همه مضر میدونه، اگر غرض شخصی باشه، غرض نوعی باشه، غرض عرفی باشه، در همه مضر میدونه. فقط تابع رو که جهل در او ضرر نمیزند خواهد آمد، منحصر میکنه در تابع حقیقی. تابع جعلی، تابع قراردادی، علم درش، علم به خصوصیات او، به کمیات او در همه صور سگانه داره، لازمه یا انشالله عبارتش شد.
یعنی چه برای تلاشه خواهد برم مثال گفتیم برمتون این مثال چرا خارجه از محل کلامه؟
بله بله، اونجوری ما توضیح دادیم که میخواره به اینجا، جوری ما توضیح دادیم از خارج و از قبیل این تابع علم مبی الوزی المرج فی المبی و این لم ینزم الیه حین الان و لم یخطر به بال
بله بله.
خب
اینا بعد از سیستم از باید نه مرحوم شهیدی انگار گفتین اینطور گفتن این محل کلام و اینها رو گفتین مرحوم شهیدی انگار
دارن ایشون بود. بله اینجور فرموده خارج محل بحث از این جهت در آخر بحث همشون میگه بحث ما در تابع قراردادیه نه تابع حقیقه.
حالا این آیه شهیدی انگار اینجور چیز نگفته دارن، حالا شرط جایدیه بوده یا آیه دوانی
سه تا خوشتر محلی